دانسته. سرگئی لاوروف میگوید زلنسکی تلاش میکند پای ناتو را به مناقشه باز کند.
اظهارات خشمگینانه و مداوم زلنسکی جای خوشبینی نمیذاره. او اخیراً اتهامهایی به سازمان ناتو وارد کرده، نسبت به سرانش بی‌ادبی کرده و اونها رو به بی‌عملی متهم کرده. من یک سوال دارم. اگه اینقدر ناراحته که ناتو در پشتیبانی ازش وارد عمل نشده، پس حتماً روی حل مناقشه از طریق مداخله ناتو حساب می‌کرده، نه از طریق مذاکره.
تلاش های بین المللی برای حل مناقشه اما ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان سرگرم سفر به کشورهای اروپایی عضو ناتو است. او در لهستان، کشوری که حالا میزبان 10,000 سرباز آمریکایی است، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا از هر وجب خاک اعضای ناتو محافظت خواهد کرد. با افزایش تلفات غیر نظامیان، بسیاری از مردم اوکراین از ناتو و آمریکا خواستند تا بر فراز آسمان کشورشان منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند. خواسته ای که ناتو آن را رد کرده. همزمان ولادیمیر پوتین هشدار داده هر کشوری که منطقه پرواز ممنوع اعلام کند، از نظر روسیه به معنای مشارکت آن کشور در درگیری های مسلحانه تلقی می شود. رئیس جمهوری روسیه ادعا می کند دولت اوکراین در 8 سال گذشته 14,000 نفر از مردم روستبار شرق اوکراین را کشته. توجیهی برای تهاجم نظامی به این کشور. آنچه البته مسکو عملیات ویژه خوانده. کیف و متحدانش اما آن را تجاوز آشکار به اوکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور می دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گفتگو میکنیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل از بن آلمان. آقای حسینی فرد، ولادیمیر پوتین هشدار داده که هر گونه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین رو مشارکت در درگیرهای مسلحانه تلقی میکنه. آیا به نظرتون منطقه پرواز ممنوع اعلام خواهد شد یا خیر، و در صورت اعلام این مسئله تبعاتش خواهد بود؟
نه، به نظر نمیاد. نه کشور اروپایی، نه ناتو و نه آمریکا همچنان راجع به منطقه پرواز ممنوع با دیدی منفی نگاه میکنند. حتی امروز در این مذاکراتی که در سطح اروپا و آمریکا جریان داشت، آقای بلینکن هم اینجا بود، عمدتاً صحبت شده سر اینی که بیش از پیش راجع به تشدید تحریم ها میرن که موضع بگیرن، ولی راجع به منطقه پرواز ممنوع که آقای زلنسکی هم بیش از پیش روش تاکید داره، معتقدم که این یعنی به نوعی اعلان جنگ به روسیه. و اصولا متوجه به که اوکراین جزئی از ناتو نیست و ناتو خودش رو در قبال ناتو به اصطلاح اوکراین موظف نمیدونه که درگیر بکنه، اون هم به اصطلاح این که به هر صورت آمریکا یا باید بیان بیش از همه در این اعلام پرواز ممنوع شراکت داشته باشن، یعنی که دو تا قدرت اتمی بیش از پیش با هم روبرو میشن و خطر جنگ گسترده تر شدن بسیار ابعاد جنگ مطرحه. از این جهتش همچنان آمریکا و اروپا وارد شدن به یک همچین عرصه‌ای رو خطرناکتر از اون میدونن که بخوان واردش بشن. با همه این احوال خب آقای پوتین هم از جهت تبلیغات پروپاگاندای جنگی، هم از لحاظ اینی که حتی تصور یا تفکر این مثلا پیش نیاد و اون هشدار خودش رو میده.
و نکته بعدی آقای حسینی فرد در مورد اعلام آتش‌بس‌های موقتی هست که اعلام میشن و مدام هم شکسته میشن. هدف چه هست و چرا نقض میشه مداوم این مسئله؟
بعدش اینه که خب برسازت روزها با توجه به اینکه جنگ اون شتاب و تصوری که ازش داشتن پیش نمیره و در این شهرها مقاومت بالاست، زیر فشار افکار عمومی و زیر فشار وضعیت که مردم در این شهرها درگیرن با پافشاری سازمان ملل و با این شرط و شروطی که اوکراین اگر بخواد مذاکرات ادامه بده راجع به این مسائل باید اول از همه توافق بشه، مسائل انسانی و کمک رسانی و تخلیه اون بخشی از شهروندا که در جنگ مشارکت ندارن، اینه که خب رضایت میده و رضایت داده به اینکه دو تا شهر که یک همچین کریدورهای انسانی شکل بگیره. ولی خب روایت ها متفاوته. اوکراینی ها میگن که این روسیه است که نقضش میکنه. میشه هم انگیزه هایی برای روسیه تصور شد که اگر بخواد این شهرها به اصطلاح به مردمی که درش هستن کمک رسانی بشه و اونها به لحاظ تغذیه و این حرفا در وضعیت مساعد قرار بگیرن، عملا اون هدف محاصره که نوعی به زانو در آوردن مردم داخل این شهر هاست با شکست رو برو میشه. یعنی تو این چارچوب بعیده که روسیه به خصوص راجع به پابندیش به این آتش بس به اصطلاح خیلی محکم بایسته، در این حالی که خب اوکراینی ها هم به نوعی در این که بیش از پیش روسیه رو مقصر جلوه بدن و به نوعی به گردن اون بندازن، اونها هم در این تبلیغات به اصطلاح نقشی دارن. در همین با همه این احوال خب استدلال روسیه استدلال چندان موجهی نیست که میگه ما کوریدور ایجاد کردیم ولی کسی استفاده نکرده از این کوریدورها. یه مقداری همونطور که گفته شد به نظر میاد که در شکستن این آتش بس شاید روسا نقش بیشتری داشته
باشه. آقای حسینی فقط 10 روز میگذره از آغاز درگیری، با توجه به این روندی که طی شده، شما هم اشاراتی داشتید بهش، آیا روسیه در یک بنبست گرفتار شده در داخل خاک اوکراین؟ چه چشم اندازی پیش روی این مناقشه و درگیری وجود داره؟
خب حرفا که امروز آقای پوتین در مثلا مسکو عنوان کرده به نظر نمیاد همچنان که ما نشانه ای از بنبست ببینیم در فکر رهبران روسیه. صحبت از این کرده که همچنان روی میز اون خواستای ما جمله اینه که باید نظامی غیر نظامی بشه اوکراین و ما بدونیم چه سلاحی در این کشور وجود داره و کجا انبار شده و تحت چه کنترلی هست. درچه خب لحنش یعنی در رابطه با جامعه روسیه نرم شده بود از اینکه ما هیچ سرباز نظام وظیفه‌ای رو به جنگ نفرستادیم، همه ما نیروهای حرفه‌ای هستند، اونایی که در جنگ مشارکت دارن، یا اینکه ما حالت فوق‌العاده را اعلام نخواهیم کرد، نمیخوایم جامعه را ببندیم با یک همچین وضعیتی. با همه این احوال همونطور که اشاره شد اهداف رسیدن به اهداف جنگ به نظر میاد که با مشکلاتی فراتر از اونش که کرملین تصورش میکرده روبرو شده، هم به لحاظ مقاومت نسبتا گسترده‌ای که شکل گرفته. کرملین فکر میکرد که عدم انسجام در جامعه اوکراین شکافی هستش که میشه روش سوار بشه، بخشی از جامعه اصولا در این مقاومت شرکت نخواهد کرد، که این تصور ظاهرا غلط از کار در اومده. در این حال تحریم ها و فشارهای سنگینی که غرب به اعمال کرده هم کرملین انتظارش رو نداشت. عنوان کردم که ما همچین انتظاری نداشتیم با این ابعاد تحریم اعمال بشه. در این حال خود وضعیت داخل روسیه هم هرچی جنگ بیشتر تداوم پیدا بکنه میتونه به ضرر کرملین تموم بشه. حتی اگر کرملین در این اهدافش به نوعی به هدفش هم برسه، کیف رو محاصره بکنن و نهایتا بخشی از شهر بزرگ اوکراین به تصرف خودشون هم در بیارن، اینه که واقعا با این سطح از مقاومت بتونن نگهش دارن و در چارچوب این به خواسته سیاسی خودشون برسن، حتی در یک همچین حالتی هم و علامت سوال بزرگی رو بروز، چه رسه به این که کل این اقدامات شکست بخوره و روسیه با یک حالتی از شکست بخواد بیرون از اوکراین که اون موقع در صحنه سیاسی روسیه هم به تأثیر نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد از اینکه با ما همراه بودید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احیای توافق هسته‌ای بدون حل مسائل بین تهران و آژانس امکان‌پذیر نیست. این مسائل شامل پرونده‌های باز در مورد مناطق مشکوک هسته‌ای مثل ترقوزآباد و آباده استان فارس است. رافائل گروسی این موضوع را در سفر چند ساعتش به تهران مطرح کرد. ایران اما میگوید بازماندن پرونده‌اش در آژانس انرژی اتمی را از خطوط قرمز خود می‌داند. از طرف دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا ضمانت کتبی خواسته که تحریم‌هایی که به دنبال جنگ اوکراین علیه مسکو وضع شده به روابط اقتصادی تهران و مسکو بعد از احیای توافق هسته‌ای لطمه‌ای نزند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
نکته پوشیده نیست که همزمان با مذاکرات ما اینجا مذاکرات مرتبط دیگری برای احتمال بازگشت ایران و کشورهای مذاکره کننده دیگر با آنچه شما به فارسی برجام میگویید در جریان است. دارم دیگه فارسی یاد میگیرم.
این بخش از صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، بیش از همه در رسانه‌های داخل ایران مورد توجه قرار گرفت. اما فراتر از این شوخی آقای گروسی که ظاهراً برای رسانه‌ها هیجان‌آور بوده، در بخش از صحبت‌هایش به اختلاف آژانس با ایران اشاره کرد که درباره آن مذاکره می‌کنند.
از این پس کار مشکل است و ما در نهایت سطح حرفه‌ای کار را پیش می‌بریم که نیاز به نگاهی حرفه‌ای و متعهدانه دارد.
این اختلاف پرونده پیدا شدن آثار تشعشعات رادیواکتیو در نقاط مشکوکی مثل تورغوزآباد در جنوب تهران و آباده در استان فارس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد درباره این نقاط مشکوک تحقیق کند، اما ایران پیشتر گفته بررسی پرونده این نقاط جزء خطوط قرمز تهران است و آن را یکی از سه شرط توافق هسته‌ای دانسته است. تورغوزآباد و آباده از جمله مکان‌هایی هستند که اسرائیل آنها را افشا کرده. آمریکا و کشورهای اروپایی مذاکره کننده برجام حالا میگویند توافق هسته‌ای بستگی به توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته قرار است حداکثر تا خرداد ماه سال آینده پرونده های این مکان های مشکوک به آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل داده شود و خواستار بیطرفی این نهاد در بررسی این پرونده ها شد.
مهم برای ما و آژانس و تاکید ما به جناب آقای گروسی و تاکید خود ایشون اینه که این مسائل بایستی در روال طبیعی و در چارچوب مقرراتی خودش انجام بشه. هیچ نفوذ سیاسی و لابیگری و دخالتی در اموری که بتونه تأثیر بذاره در تصمیمات آژانس برای رفتارش و برای تعاملش با ایران نبایستی راه پیدا بکنه.
شاید آقای اسلامی به درخواست‌های اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازنگه داشتن پرونده نقاط مشکوک هسته‌ای در ایران اشاره کرده است، موضوعی که هفته پیش نخست وزیر اسرائیل درباره آن گفت:
من گمان می‌کنم توافقی با اعتبار زمانی غیر قابل تمدید محقق شود. ما از توافقی حدود 2 تا 2.5 سال صحبت می‌کنیم. پس از آن ایران امکان توسعه و نصب بدون محدودیت دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته را خواهد داشت. در برابر این 2 سال ایرانی‌ها به هزاران میلیارد دلار و لغو تحریم‌ها دست پیدا خواهند کرد، یعنی مقدار زیادی پول. این پول‌ها در نهایت خرج تروریسم منطقه‌ای خواهد شد. این تروریسم ما و کشورهای دیگری در منطقه را تهدید خواهد کرد و همانطور که اخیراً دیدیم نیروهای آمریکایی در منطقه را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.
اما همه ماجرا در تهران رقم نخورد، بلکه اینجا در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موضوع جدیدی را مطرح کرد.
از همکاران آمریکاییمان می‌خواهیم که دست کم در سطح وزیر خارجه به ما ضمانت کتبی بدهند که روند تحریم‌های جاری که واشنگتن به راه انداخته به هیچ نحوی بر حق ما برای تجارت کامل و آزاد و همکاری اقتصادی و نظامی با ایران اثر نخواهد گذاشت.
حالا به روشنی برجام به جنگ اوکراین گره خورده است، موضوعی که بعضی از آن به عنوان گروکشی روسیه در مقابل غرب نام میبرند. در داخل ایران هم ظاهراً سپاه پاسداران تمایل دارد نشان دهد مستقل از موضوعات دیپلماتیک رفتار میکند. همزمان با سفر چند ساعته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران از 2 پایگاه جدید زیرزمینی موشکی و پهپادی رونمایی کرده. بهانه این کار به مناسبت روز پاسدار. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همکارم هانا کاویانی در وین حضور داره در مقابل هتل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب. هانا، چالش‌های بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمامی این سال‌ها وجود داشته، الان هم محل مناقشه است. آقای گروسی گفته که مسائل آژانس موازی مذاکرات وین هست، دو خط موازی به هم نمی‌رسن اما بر همدیگه تأثیر می‌ذارن. آیا بدون تفاهم با آژانس رسیدن به یک توافق در وین وجود داره؟
عملا نه، به دلیل اینکه ما دقیقاً همین روند رو در زمانی که ایران و گروه 5+1 همینجا در هتل کوبورگ مذاکره می‌کردن دیدیم. زمانی که مذاکرات به مراحل نهایی خودش رسیده بود، ایران و آژانس وارد یک مذاکرات فشرده شدند، آمد و شدهای زیادی بود، به تهران سفرهای انجام شد. دقیقاً همین روند بود و بدون نهایی شدن و یا به یک تفاهمی رسیدن برای نهایی کردن کار پیش نخواهد رفت. اون چیزی که در تهران به دست اومده، اگرچه که نهایی نیست و اونطوری که شنیدیم آقای اسلامی و خود رافائل گروسی از پایان بهار از خرداد ماه صحبت کردن، این میتونه کار رو به مرحله نهایی برسونه. اگر که یادمون باشه در خود برجام 2015 هم مراحل اینجوری بود، یک روز توافق داشتیم، یک روز اجرا داشتیم و بعد مراحل بعدی. حالا اون روز اجرا اسمش شده روز باز اجرا و برای اینکه اون روز باز اجرا سر برسه بعد از چند ماه که اینجا بخواد توافقی اگر صورت بگیره باید کار با آژانس تموم شده باشه، ایران باید با شفافیت سوالهای آژانس رو جواب داده باشه تا کار بتونه نهایی بشه و برجام دوباره از اول بخواد به اجرا در بیاد. بدون توافق تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این کار عملا ممکن نبوده و سفر آقای گروسی به تهران در میانه این همه بحرانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی خصوصا در زمینه اوکراین داره غیر ممکن.
خب حالا صحبت از این بود که مذاکرات به مراحل پایانی خودش نزدیک میشه، اما موضع ناگهانی روسیه و درخواست تضمین از آمریکا چقدر به نظر جو وین و مذاکرات رو تغییر داد؟
میشه گفت که تغییر داد، از این جهت که به هر حال این یک نوعی از شاید دست کم برای کسایی که بیرون از اتاق مذاکرات هستن شوک بود، اگرچه که در طول روزهای گذشته حتی در آستانه تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد صحبت‌هایی بودیم که این بحران میتونه تاثیرگذار باشه بر روند مذاکرات. به هر حال روسیه در یک جبهه متحد، اگرچه بود زمانهایی که آنچنان هم متحد نبودند یا روسیه و چین ساز خودشون رو میزدن، اما به هر حال این یک جبهه بوده که با ایران در طول این سالها داشته مذاکره میکرده. روسیه یکی از اعضای شورای امنیت هست، یکی از اعضای اون قطعنامه 2231 هست. حالا که کار به اینجا کشیده این سوال مطرح هست که این جبهه متحد آیا ادامه کار خواهد داد یا خیر، به خاطر اینکه اگر که روسیه بخواد در این زمینه پافشاری بکنه اون ضرب العجل هایی که اروپایی ها و آمریکایی ها هم ازش صحبت میکردن زیر سوال میره. اونها میگفتن که این مذاکرات نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه به دلیل پیشرفتایی که برنامه هسته‌ای ایران داشته میکرده، اون نقض تعهدات، اون سانتریفیوژهای پیشرفته، ذخیره اورانیوم، همه اینها رو اگه بخوایم کنار هم دیگه بگذاریم، اگر اروپایی ها و آمریکا، خصوصا آمریکا اون کشوری که روسیه خواستار تعهد کتبی وزیر خارجه‌اش در این زمینه هست، اگر که اینها به یک راه حلی در همین روزها نرسند که چگونه بخوان با روسیه مصالحه‌ای بکنن که کار اینجا در برجام درباره احیای برجام رو پیش ببرن، واقعا کارشون سخت و سخت‌تر خواهد شد و فکر نمی‌کنم که بتونه به این سادگی احیای برجام محقق بشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی همکارم از اینکه با ما همراه بودی از وین. خب در حالی که انتشار خبرهای زد و نقیض از سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه دانست. این سخنان پس از انتشار گزارش‌ها از اقدام آمریکا و متحدانش برای ایجاد پایگاه‌هایی به منظور مقابله با تهدیدهای ایران عنوان شد. از سوی دیگر عربستان سعودی باز هم از تمایل خود برای حل و فصل مشکلات با ایران سخن گفته. همه اینها همزمان شده با نمایی سپاه پاسداران از دو پایگاه موشکی و پهپادی خود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
جنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ایران را بزرگترین تهدید در منطقه خاورمیانه توصیف کرد، توصیفی که بارها از سوی مقام‌های ایالات متحده بیان شده است.
ثابت شد که ایران تهدید منطقه‌ای نخست و اصلی است که با آن مقابله می‌کنیم و این تهدید در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. یک بخش هسته‌ای است، بخش دیگرش موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهاست و گروه‌های نیابتی هم به اون افزوده می‌شن. چگونه باید با آن تعامل کنیم؟ به بخش هسته‌ای از راه دیپلماتیک در وین رسیدگی میشه، اما با بخش دوم که اون رو بخش متعارف توصیف می‌کنیم از راه توسعه همپیمانی هایمان تعامل میکنیم. ما در این زمینه دست برتر رو داریم و در زمینه ابتکار و نوآوری هم سریع عمل میکنیم. مشکل گروه های نیابتی هم وجود داره که اون رو میشناسیم. ما درباره ماهیت تهدید به صورت شفاف عمل کرده و بر اون تمرکز میکنیم.
همزمان با این سخنان و درست در زمان حضور مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به منظور پیشبرد مذاکرات مقررات جاری برای احیای توافق برجام، سپاه پاسداران از دو پایگاه موشکی و پهپادی زیرزمینی رونمایی کرد. این نخستین بار است که سپاه پاسداران از پایگاه پهپادی رونمایی می کند. هفته گذشته آمریکا و متحدانش در منطقه از تشکیل نیروی پهپادی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیدند خبر دادند.
ما از پیشرفتی که تا کنون به دست آوردیم بسیار خوشنودیم. این پیشرفت ماه نوامبر گذشته در تمرین مشترکی که با اسرائیل، امارات و بحرین در دریای سرخ انجام دادیم به خوبی نمود پیدا کرد. انتظار دارم در آینده تمرینات چند جانبه بیشتری از این دست ببینیم. اما درباره هواپیماهای بدون سرنشین، انتظار دارم که به فعالیت مشترک ادامه بدیم و تمرین‌های بیشتری با استفاده از سامانه‌های ویژمون در آینده برگزار کنیم.
همزمان امارات در حاشیه نمایشگاه تجهیزات نظامی که در ابوظبی برگزار کرد خواستار مقابله با تهدیدات و حملات پهپادی شد. این کشور ماه گذشته در معرض حملات پهپادی قرار گرفت. گروه‌های نیابتی ایران مسئولیتش را بر عهده گرفتند.
باید برای جلوگیری از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در تهدید غیر نظامیان و انهدام مؤسسات اقتصادی متحد شویم.
اسرائیل هم که اخیراً حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران، دو پهپاد جاسوسی روانه آسمانش کرده بود، از آنچه تهدیدهای رو به افزایش ایران توصیف کرده سخن گفته است. Iranian aggression is
rising. تجاوزهای ایران تشدید میشه، نه تنها تو برنامه اتمی، تو حملات منطقه‌ای هم وضع به همین شکله. ایران به کشورهای ورشکسته چیره شده و اونا رو مجبور به دفاع از جمهوری اسلامی میکنه و تو این راه حقوق بشر رو نقض میکنه. ما به حملاتی که علیه شرکامون تو عراق و منطقه انجام میده با نگرانی نگاه میکنیم.
در همین حال ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با مجله آتلانتیک ایران را همسایه‌ای توصیف کرد که بهترین راه همزیستی با آن از راه حل مشکلات است. پس از حدود 6 سال قطع روابط تاکنون چند دور مذاکره میان ایران و عربستان با میانجیگر عراق برگزار شده. پرونده های پیچیده از مذاکرات احیای برجام گرفته تا فعالیت های منطقه ایران که بحران تازه میان قدرت های جهانی در پی جنگ اوکراین می تواند آنها را حتی پیچیده تر کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو می کنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روسیه برجامو به تحریم‌ها بر سر اوکراین به نوعی مرتبط کرده و از آمریکا ضمانت کتبی خواسته. آیا به نظرتون این به نوعی یک گروکشی هست و این مسئله به چه سمت و سویی خواهد برد مذاکراتی که به نظر می‌رسید به پایانش نزدیک شده؟
این اقدام غیر منتظره میتونه یک نوع گروکشی باشه، چون اساساً این که دولت روسیه حداقل نمایندگانش در مذاکرات وین تغییری رو قبل و بعد از حمله اوکراین تا پیش از این موضع‌گیری که از سوی سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه اعلام شد نداشتن و خب خود همون عجیب بود. و اما هم عجیب‌تر این انتظار دولت روسیه هست که به شکل مبهمی هم بیان شده. البته با توجه به جایگاهی که دولت روسیه در مفاد برجام داره، خب بازگشت برجام به این معنا هستش که باز باید اون محموده مازاد سوخت هسته‌ای در ایران باید بره به روسیه و همچنین زباله‌های هسته‌ای بره اون طرف. طبیعتا خب بخشی از این مبادلات منطقی هستش که باید مشمول تحریم‌های جدید غرب علیه روسیه بعد از تجاوز نظامی به اوکراین نشه. اما تقاضای لاروف این هستش که در تمامی همکاری‌های اقتصادی، نظامی و اتمی با جمهوری اسلامی اون تحریم‌ها اعمال نشه، که عملا خیلی دشوار هست و یک انتظار غیر واقع بینانه هست و میتونه تاثیر مختل کننده ای داشته باشه بر بازسازی برجام. البته به هر حال هنوز دولت چین رسما چیزی رو اعلام نکرده، یا حداقل من اطلاع رو ندارم، اما یکی از مسئولان خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، مطلع شده که چین هم تضمین کتبی میخواد و این دوباره خودش پیچیدگی مذاکرات رو در مرحله که به نظر می رسید مرحله آخر هست و پیچ نهایی هست به طور نسبی بیشتر کرد.
و و نکته بعدی آقای افشاری، اقدامات تهران هست در بحبوحه مذاکرات و رونمای سپاه از دو پایگاه موشکی و پهپادی. آیا جمهوری اسلامی داره یک پیغام به نوعی میفرسته به غرب و آمریکا، یا اینکه بیشتر مصرف داخلی داره این مسئله؟
به نظر من این یک پیام هست و هم در بردارنده اون استراتژی اصلی جمهوری اسلامی هست، یعنی هسته سخت قدرت، و هم در این حال برخی از اختلافاتی که وجود داره. یعنی ما بار دیگه شاهد هستیم که حتی حضور به کار یک جریانی که کاملا همسو با اصولگرایان تندرو، نهاد ولایت فقیه و مجموعه سپاه پاسداران بود در قوه مجریه، هم باز مانع از این نشده که یک سری اختلافات و محض اینکه داره توافق نزدیک میشه و در دست هست میشه بروز پیدا نکنه. باز میبینیم حملاتی مستقیم یا غیر مستقیم داره مذاکره کننده انجام میشه. اما پیام این کار سپاه این هستش که بازگشت برجام تأثیری و باعث تفاوتی در عملکرد سپاه پاسداران نمیشه. برنامه های نظامی موشکی و توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. به هر حال حداقل تلاشی هستش که بتونن اثر بگذارن که بازگشت برجام منجر به تعهدات جدید فرابرجامی برای جمهوری اسلامی نشه. و از طرف دیگه هم کارکردی بوده که همیشه سپاه داشته، منتها ما هنوز نمیدونیم دقیقا مفاد توافق بازگشت برجام چه هستش و بعد از اون میشه خب داوری دقیق‌تری داشت. ولی به نظر میرسه که دولت بایدن هم حداقل تا پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین تمایلش این بود که یک توافق کلی یا چراغ سبزی رو برای مذاکره در حوزه‌های اختلافی دیگر، یعنی موضوعات فرابرجامی هم داشته باشه. به هر حال اون چیزی که به هر حال از اون طرف هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی همه تلاشش رو تا این لحظه کرده که چنین تعهدی رو نده و بازگشت برجام سقف خواسته هایی باشه که دولت آمریکا میتونه انتظار داشته باشه از جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. برگردیم به موضوعی مرتبط با خبر اول برنامه. تهاجم روسیه به اوکراین برخلاف تصور خیلی ها موضوع تازه نیست و این حمله در واقع در سال 2014 از شرق اوکراین آغاز شد. والنتین واسیانوویچ، فیلمساز اوکراینی، در فیلمی به نام پژواک شکنجه شدن یک اوکراینی به دست سربازان روس در مناطق اشغالی را روایت کرده. فیلمی که در جشنواره ونیز و جشنواره‌های جهانی دیگر هم درخشید. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
حکایت اسارت یک اوکراینی به دست نیروهای روسی در سال 2014 در شرق اوکراین و شکنجه او دستمایه فیلمی است به نام پژواک، ساخته والنتین واسیانوویچ، که اول بار در بخش مسابقه جشنواره ونیز به نمایش درآمد و حالا این فیلم با حمله نظامی روسیه به اوکراین معنای گسترده تری یافته و مورد توجه بسیار واقع شده است.
нашою метою було бажання показати, що 21
ما تو این فیلم می‌خواستیم نشون بدیم که در قرن 21 در اراضی اشغال شده اوکراین توسط روس‌ها زندان‌های مخفی وجود داره و مردم به طرز وحشتناکی شکنجه میشن و اعمال غیر انسانی زیادی اتفاق می‌افته. ما در این فیلم از مشورت یک روزنامه‌نگار استفاده کردیم که خودش توسط روس‌ها اسیر شده بود و 2.5 سال در این نوع زندان‌های مخفی به سر برده بود و شکنجه شده بود و بعد از آزادی خاطراتش از این تجربه ترسناک منتشر کرد.
دوربین فیلمساز غالباً با فاصله می‌ایستد و به نظاره صحنه‌هایی می‌نشیند که گاه بر اثر خشونت درونیان تماشایش برای مخاطب آسان نیست.
یا
من میدونستم که تماشای صحنه های شکنجه برای مخاطب بسیار سخته. برای همینم هم بود که از اول سعی کردم فاصلم رو دور نگه دارم و جزئیات رو نشون ندم. نماهای من ثابتن و تماشاگر یک کم از دور شاهد ماجراست و جزئیات رو نشون نمیدیم. این میان لوکیشن برای من خیلی مهم بود و در واقع شخصیت باید در دل این لوکیشن تعریف میشد. گاهی لوکیشن من رو به دنبال خودش میکشید و باید شخصیت رو در دل این لوکیشن قرار میدادم. برای همین اینکه هر نما چطور تموم بشه برای من خیلی مهم بود و در کل هم نماهای طولانی ثابت رو ترجیح دادم تا بتونم فضای خونسایی رو نشون بدم.
فیلم در بخش اول به اسارت و شکنجه در زندان مخفی می‌پردازد و در بخش دوم به تلاش این جراح نظامی اوکراینی برای بازگشت به دل خانه و خانواده، از جمله رابطه او با دخترش که به بخش مهمی از فیلم بدل می‌شود.
داستان کلی فیلم من از اینجا شروع شد که یک پرنده خورد به پنجره خونه ما و مرد. من و دخترم شاهد این صحنه بودیم. این روی دختر 8 ساله من تأثیر زیادی گذاشت، به خصوص خون روی شیشه و پرهای اون پرنده. اون شروع کرد به فکر کردن و سوال کردن درباره فلسفه وجود ما و اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی میفته برای بدن ما و برای روح ما، و من باید به همه این سوال‌ها جواب میدادم. این اولین جرقه بود برای فیلم و من حتی فیلم برداری رو هم شروع کردم و چند صحنه هم گرفتم، اما یک چیزی عوض شد. درباره این زندان‌های مخوف مخفی در بخش‌های اشغالی اوکراین توسط روسیه شنیدم و تصمیم گرفتم قهرمانم رو بفرستم اونجا. از ترکیب این دو قصه بود که فیلم خلق شد.
після поєднання цих двох історій з'явилася версія, яку ви могли бачити в кінотеатрі.
А що душа таке дійсно існує?
Мама, чого ти тоді мені доставили?
Мама де Абді, Беніс.
یک خانواده زنبوردار در کرواسی هتلی ویژه زنبور عسل تأسیس کردند. علاقمندان می توانند در این مکان کندوی زنبور خریده و از عسل آن استفاده کنند. زنبورداران در ازای تامین عسل خانگی هر مشتری قراردادی 3 ساله می بندند. در این 3 سال نیمی از عسل تولید شده به مشتری رسیده و نیم دیگر سهم زنبورداران می شود. با این ابتکار زیست محیطی بیشتر آشنا شویم.
به هتل زنبورها خوش آمدید. یک خانواده زنبوردار در کرواسی هتلی ویژه زنبور عسل تأسیس کردند. علاقمندان به زنبورداری که فضا و زمان مناسب نگهداری از زنبورها را ندارند، می توانند از این هتل کندوی فعال بخرند و در همین مکان نگهداری کنند. این خانواده در شمال شرقی کرواسی در ازای تأمین عسل خانگی هر مشتری با آنها قراردادهای چند ساله می بندند. بالیا یک زنبوردار اهل کرواسی است. خانواده او سال هاست که به حرفه زنبورداری مشغول بودند. به گفته او، ایده هتل زنبورها در پاسخ به افزایش کنجکاوی خریداران عسل در مورد نحوه تولید آن شکل گرفته است. آنها در تلاشند این حرفه را به علاقمندان بیاموزند. حرفه زنبورداری به دلیل کاهش نگران کننده تعداد زنبورها در جهان به تدریج رو به زوال است.
ما محصولاتمون رو در نمایشگاه های گردشگری عرضه می کنیم و اونجا مشتری ها به اصل بودن عسل ما شک می کردن. از ما می پرسیدن عسل شما واقعا خونگیه؟ ما به عنوان زنبوردارهای با تجربه از این حرف ناراحت می شدیم. بعد من و همسرم به این فکر افتادیم که مردم رو با این حرفه آشناتر کنیم، بهشون این فرصت رو بدیم که عسل تولید کنن و در موردش یاد بگیرن.
یک کندوی کامل در هتل زنبور نزدیک به $400 قیمت دارد. بالیا با مشتریان قراردادی 3 ساله می‌بندد. در این 3 سال نیمی از عسل تولید شده به مشتری رسیده و نیم دیگر سهم بالیا و خانواده‌اش می‌شود. به گفته او در شرایط مناسب هر کندو می‌تواند هر سال حدود 30 کیلوگرم عسل تولید کند.
در حال حاضر ما 25 مشتری داریم که با کندوهای ما مشترک هستن. بازای کمی داریم. حد اکثر 40 مشتری قبول میکنیم. سودی برای ما نداره. وقتی عسل رو بفروشیم سودی به دست میاریم، ولی زیاد نیست. اما این کار برای ما لذت بخشه، چون مردم با بچه هاشون میان پیش ما. بچه ها میتونن زنبورها رو ببینن. خیلی از مردم زنبورها رو برای اولین بار از نزدیک پیش ما دیدن.
بیشتر مشتریان حال حاضر هتل زنبور اهل کرواسی هستند، اما افرادی از سراسر جهان نیز در این هتل زنبور دارند، مانند یک خلبان از دبی و یک مربی فوتبال از جده. مردم از ایده هتل زنبور استفاده کردند، اما تغییرات اقلیمی این حرفه را با مشکل روبرو کرده است. زنبورها که برای بارور کردن گیاهان حیاتی هستند، حالا به دلیل فعالیت‌های انسانی مانند استفاده از کود کشاورزی و سم ضد آفت در خطر نابودی قرار دارند.
عراق مهد مناطق تاریخی بکر است، اما ناامنی موجود در این کشور موجب شده این مناطق به دست قاچاقچیان آثار باستانی غارت شوند. در حال حاضر و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی عراق، حفاظت از آثار تاریخی در اولویت کار دولت این کشور قرار ندارد. تعداد کم نیروهای امنیتی، فساد گسترده در نهادهای دولتی و گروه‌های مسلحی که به دنبال کسب درآمد از این قاچاق هستند، از عوامل اصلی به تاراج رفتن آثار تاریخی این کشور است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
عراق، مهد اولین تمدن‌ها و تجارت آثار باستانی قاچاق. کشوری که امروز به نام عراق می‌شناسیم، در دوران باستان سرزمین سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلیان بود. به همین دلیل در سراسر این کشور مکان‌های باستانشناسی بیشماری وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز درون خاک پنهان است. تل العبید یکی از مناطق باستانشناسی است که امروز آثار باستانی آن به راحتی در اینترنت خرید و فروش می شود. تاریخ غنی عراق همراه با ناامنی و فساد این کشور را به مکانی ایدئال برای قاچاقچیان آثار باستانی تبدیل کرده است. برآورد می شود گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تنها در سال 2015 میلادی بیش از 20 میلیون دلار از قاچاق اشیای تاریخی این کشور درآمد داشته است. گروه های مسلح علاوه بر دزدی از موزه ها با حفاری های غیرقانونی آثار تاریخی را جمع آوری می کنند. به همین دلیل آمار دقیق تعداد آثار قاچاق نامشخص است. مناطق تاریخی در عراق بسیار پراکنده و بیشمارند و بیشتر آنها در مناطقی دور از شهرها قرار دارند.
همه مناطق باستانی کشف شده در سراسر عراق کمتر از 10% کل مناطق موجوده. حفاری‌های باستانشناسی خیلی کم انجام میشه که اونم بستگی به ماموریت‌های خارجی داره. این مقدار حفاری برای کشف همه مناطق اصلا کافی نیست. به همین دلیله که به ماموریت‌های باستانشناسی بیشتری نیاز داریم.
قاچاقچیان این غنایم را اغلب از طریق ایران و بعد با قایق‌های ماهیگیری به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال کرده یا آنها را از راه زمینی از مرزهای ترکیه، اردن و سوریه خارج می‌کنند. فساد رایج میان مقامات این کشور و نفوذ گروه‌های مسلح در عراق باعث افزایش قاچاق آثار باستانی شده و محافظت ناکافی از مناطق باستانی نیز به رشد این تجارت سودآور کمک کرده است.
نیروهای امنیتی کمی در شورای آثار باستانی و میراث فرهنگی عراق یا پلیس حفاظت از آثار باستانی مشغول به کار هستند، چون مناطق تاریخی در عراق بیشمارند. این تعداد مناطق تاریخی به نگهبانان بیشتری نیاز دارند.
به گفته مقامات عراقی، در کشوری که بسیاری از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، محافظت از آثار باستانی در اولویت قرار ندارد. گمان می‌رود که سود حاصل از این قاچاق یکی از منابع درآمد گروه‌های شبه نظامی است که بعضی از آنها به ایران وابسته‌اند. به نظر مشکل قاچاق آثار باستانی عراق می‌تواند در کشورهای همسایه ریشه داشته باشد که در این تجارت هم دستند.
و گروهی از محققین در ایالات متحده موفق شدند از سلول‌های رویان قورباغه آفریقایی ربات‌های زنده تولید کنند. این بیو ربات‌ها می‌توانند خود را بازتولید کنند. محققین امیدوارند بعد از یادگیری رفتار این سلول‌ها، داده‌های به دست آمده را با کمک هوش مصنوعی تحلیل کنند تا راهی برای به کنترل درآوردن عملکرد آنها بیابند.
اولین ربات‌های زنده جهان با قابلیت بازتولید. به گفته گروهی از محققین در ایالات متحده، سلول‌های جمع‌آوری شده از رویان قورباغه آفریقایی می‌توانند به ربات‌های زنده‌ای تبدیل شوند. محققین این بیوربات‌ها را با پرورش سلول‌های بنیادین رویان قورباغه در محیط آزمایشگاه تولید کردند. از آنجایی که این مجموعه سلولی از رویان قورباغه پنجه‌دار آفریقایی یا زنوپوس‌ها گرفته شده‌اند، زنوبات نام دارند. زنوبات‌ها ریز ربات‌های خود ترمیم شونده با پهنای کمتر از 1 میلی‌متر هستند. بر اساس آخرین مطالعات محققین، این ربات‌ها می‌توانند به روشی متفاوت از آنچه در طبیعت رایج است، خود را باز تولید کنند. محققین امیدوارند در آینده بتوان به کمک هوش مصنوعی از این سلول‌ها به عنوان ربات استفاده کرد و ترمیم‌های میکروسکوپی انجام داد.
متوجه شدیم که یکی از کارهای خارق‌العاده‌ای که میتونن انجام بدن اینه که از خودشون نسخه برداری کنن، نه از سلول‌های تکی بلکه از کل ارگانیسم. این کار رو به روشی کاملاً جدید انجام میدن، چون نمیتونن مثل یک قورباغه به شکل معمول تولید مثل کنن. این روشی نیست که قورباغه تولید مثل میکنن، ولی تونستن روشی مشابه پیدا کنن و ساختار مجموعه رو کپی میکنن.
برخلاف ربات‌های ساخت بشر که برای انجام هر عمل کرد نیازمند برنامه ریزی هستند، بیوربات‌ها به صورت خودکار توانایی انجام عملکردهای بسیاری دارند. محققین امیدوارند این قابلیت‌های زنوبات‌ها و رابطه آنها با محیط اطرافشان را مدیریت کرده و از آنها برای انجام کارهای پیچیده کمک گیرند. علاوه بر این، محققین در تلاشند با مطالعه عملکرد این مجموعه از سلول‌ها بتوانند ربات‌هایی با قابلیت‌های مشابه بسازند.
از این سلول‌ها برای به واقعیت تبدیل کردن ایده‌های خودسامانی مولکولی استفاده میشه. به نظرم کارایی واقعی این سلول‌ها پایینه، چون با اینکه میشه ازشون هزاران ربات درست کرد، ولی برای انجام کارهای مفیدی مثل پاکسازی اقیانوس‌ها یا مرمت اعضای داخل بدن احتمالاً باید میلیون‌ها ربات داشته باشین. پس به نظرم الان بیشتر مسئله اصول فیزیک و قواعد رباتیک مطرحه تا اینکه بخوایم دنبال پیشبرد ربات‌های واقعی باشیم.
محققین امیدوارند بعد از یادگیری رفتار این سلول‌ها، داده‌های به دست آمده را در اختیار هوش مصنوعی قرار داده تا راهی برای به کنترل درآوردن عملکردهای آنها بیابند. با وجود اینکه به نظر احتمال بکارگیری مستقیم زنوبات‌ها در علم پزشکی کم است، محققین معتقدند این مطالعه می‌تواند به پیشبرد فناوری‌ها و تغییر در نگرش معمول به علم رباتیک کمک کند.
پدیده شفق قطبی یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری است که گهگاهی آسمان قطب شمال را روشن می‌کند. ظهور این نورها معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که تابش خورشید مناسب و آسمان شب به اندازه کافی تاریک و شفاف است. حالا گروهی از علاقه‌مندان انجمنی برای ردیابی و بازدید از این پدیده قطبی تشکیل دادند. این گروه با زیر نظر گرفتن شرایط جوی تلاش می‌کنند جای ظهور این نورها و بهترین مکان برای دیدن آنها را پیش بینی کنند.
سن پترزبورگ روسیه میزبان رقص نورهای رنگین در آسمان قطب است. به این پدیده طبیعی شفق قطبی یا نورهای شمالی گفته می شود که گهگاهی آسمان قطب شمال را روشن می کند. شفق قطبی یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری محسوب می شود، اما ردیابی آنها می تواند کاری دشوار باشد. گروهی از علاقه‌مندان اهل روسیه انجمنی برای ردیابی و بازدید از این پدیده قطبی تشکیل دادند. شفق قطبی معمولاً در شب و در عرضهای جغرافیایی قطبی به چشم می‌خورد. هرچه به قطب مغناطیسی شمالی زمین نزدیک‌تر شوید، احتمال دیدن شفق قطبی بیشتر می‌شود. ظهور این نورها معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که تابش خورشید مناسب بوده و آسمان شب به اندازه کافی تاریک و شفاف باشد. ناتالیا اهل روسیه که از قدیم مجذوب این نورهای رنگین بوده تصمیم گرفت به صورت حرفه‌ای دنبال آنها برود.
من از قدیم دنبال شفق قطبی می رفتم. سال 2015 میلادی با خانوادم تو جاده سوار ماشین بودم که این نورها رو دیدم، ولی چون داخل شهر بودیم نور شهر نذاش عکس خوبی بگیرم. بلد نبودم کجا برم و چجوری شفق قطبی رو پیدا کنم. اون زمان فقط از داخل شهر می دیدمشون. تو خونه از پنجره طبقه ششم به بیرون خم می شدم تا ببینم. آسون نبود، ولی تصمیم گرفتم تسلیم نشم و در آینده عکسای خوبی بگیرم.
ناتالیا انجمن دنبال کنندگان شفق قطبی را تأسیس کرد. اعضای این گروه با زیر نظر گرفتن شرایط جوی تلاش می کنند جای ظهور این نورها و بهترین مکان برای دیدن آنها را پیش بینی کنند. روسیه یکی از بهترین مناطق برای دیدن این پدیده قطبی است که معمولا از نیمه سپتامبر تا نیمه مارس روی می‌دهد.
این اولین باره که من نورهای قطبی رو میبینم. چندین ساله که دیدنشون آرزوم بوده. حدود یک سال پیش وارد کانال گفتگوی گروه شدم و امروز یک پیام دریافت کردم. اولش نمیدونستم چه خبره. بعد متوجه شدم که پیام راجع به ملاقات امروزه. به خودم گفتم باید برم. الان اینجا هستم و موفق شدم برای اولین بار رقص این سایه ها رو ببینم.
پیشبینی زمان و مکان این رویداد به مطالعه و بررسی رفتار خورشید بستگی دارد، اما دیدن بهترین شفق قطبی می تواند سالها زمان ببرد. انجمن دنبال کنندگان شفق قطبی این موقع سال مشغول ردیابی نورهای شمالی هستند. با آمدن بهار رقص رنگین نورها از دید پنهان شده و آنها باید منتظر رسیدن شبهای تاریک زمستان بمانند.
خب، رقابت‌های پارالمپیک زمستانی در پکن آغاز شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، برای صحبت در این رابطه. مهدی، در قیاس با المپیک زمستانی شروع این رقابت‌ها چگونه بوده و ایران با چه شرایطی در این مسابقات حضور داره؟
درود مهدی جان. در همین مدت کوتاه خب جنگی در گرفته با تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و بر همین اساسه که ورزشکاران روسیه و بلاروس در این رقابت‌ها حق حضور نداشتن. جالبه که در روز افتتاحیه رقابت‌های پارالمپیک زمستانی دولت چین اعلام میکنه که بودجه نظامیش رو داره افزایش میده. تحت شعاع این ماجرا قرار داره رقابت‌ها و از قضا به طرز جالبی در همون روز نخست، در پایان روز اول رقابت‌ها، ورزشکاران کم تعداد اوکراینی با 3 مدال طلایی که به دست آوردن صدرنشین جدول رده‌بندی مدال‌ها بودن. خب ابعاد رقابت‌های پارالمپیک زمستانی خیلی کوچیک‌تره. تعداد ورزشکارا 1/5 اون رقابت‌هاست. تعداد تیم‌ها هم بسیار کم‌تره. ایران هم با 4 ورزشکار حضور داره، 2 زن و 2 مرد، که الهه قلی‌فلاح پرچم‌دار کاروان ایران بود در کنار صدیقه روزبه، 2 زن اعزامی هستند، و ابوالفضل خطیبی و حسین سلوقانی که در این مسابقات حضور دارن.
مهدی، به جنگی که در جریان اشاره کردی، از آخرین تحولات و واکنش‌ها برامون بگو در این زمینه در جهان ورزش.
خب خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد اقدام یوری ورنیدوب، سرمربی اوکراینی تیم فوتبال شریف مولداوی، همون باشگاه شگفتی ساز که در سانتیاگو برنابو لیگ قهرمانان تونست رئال مادرید رو شکست بده. او تیمش رو رها کرده و برگشته به اوکراین. در ارتش اوکراین با لباس نظامی در جبهه حضور داره و گفته که من عاشق فوتبالم، زندگیم فوتباله، ولی امیدوارم که ما در این جنگ به پیروزی برسیم و این تجاوز نظامی به پایان برسه، من برگردم به کاری که عاشقشم و در اون تخصص دارم. جالب، بازی بایر مونیخ و بایر لورکوزن رو هم که من نگاه میکردم، خب اولین حضور سردار آزمون دقیقه 89 به عنوان یار جایگزین وارد زمین شد، پرچم‌های کرنر پرچم اوکراین بود. از این حرکات و همدردی‌های نمادین که بگذریم، اتفاق جالب توجه اینه که این روسا تحلیلگری که بسیار مورد توجه هم رسانه هم کاربران قرار داره، گری کاسپاروف، میدونیم که او برجسته ترین شطرنج باز تاریخه و او رو به عنوان پوتین شناس ترین فرد دنیا این روسا داره ازش یاد میشه، چون کتاب زمستان در راه است که کاسپاروف نوشته بود همه پیشبینیاش درست در اومده. در اون کتاب گفته بود که پوتین برای دنیای آزاد از داعش هم خطرناکتر، مواضعش رو مرتب در توییتر منتشر میکنه. با زلنسکی هم خب هم عقیده است و میبینیم که چقدر از توییتاش استقبال میشه، مبنی بر این که تا زمانی که آسمان اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام نشه، ماشین جنگی پوتین متوقف نخواهد شد و نباید اوکراین رو در این جنگ که جنگ دنیای به باور او تمدن با در واقع دنیای غیر متمدن هاست، اگر تنها بگذاریم این اوکراین نیست که فقط میبازه و دنیای آزاده که شکست خواهد خورد.
بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
روزنامه همشهری گزارشی داره درباره بازگشت بحران ریزگردها به 8 استان ایران و نمیشه در چند روز گذشته بار دیگر استانهای لرستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، اصفهان و مرکزی شاهد بازگشت بحران ریزگردها بودند. بحران ریزگردها بحرانی است که ناشی از سوء مدیریت در برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آبی هست که در ایران منجر شده به اینکه بسیاری از رودخانه‌ها، بسیاری از تالاب‌ها خشک شدن و همچنین عدم مدیریت درست در سازمان حفاظت محیط زیست و سیاست‌های محیط زیستی دولت در کشورهای همسایه هم البته همین وضعیت بوده. در عراق بسیاری از تالاب‌ها خشک شده و این منجر شده که این مناطقی که خشک میشه به کانون ریزگردها تبدیل میشه و بعد این طوفان ریزگردها راه میفته و منجر شده تا اونجایی که به نوشته روزنامه همشهری در همین چند روز داشته میزان آلودگی هوا در استان خوزستان 74 برابر حد مجاز بوده و این سبب میشه که در بسیاری از مردم ناراحتی ها و بیماری های مختلفی ایجاد میشه سالانه در ایران. بنا به گفته خود مقام های وزارت بهداشت و مقام های مسئول در نهادهای دیگه 1000 نفر بر اثر این بحران ریزگردها و همچنین آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. حالا روزنامه همشهری نوشته که قرار است دبیرخانه‌ای در وزارت خارجه درست بشه تا از طریق گفتگو با کشورهای همسایه بخش خارجی این کانون ریزگردها رو اقداماتی انجام بدن برای مهارش. وعده‌هایی که بارها بیشتر داده شده در طول نزدیک به 2 دهه گذشته اما هرگز عملی نشده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن از جمله روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، افزایش درآمد نفتی دولت هست. این روزنامه یعنی روزنامه ایران نوشته که درآمد نفتی در 11 ماه گذشته 10 برابر شده. اما فروش نفت بر روی زندگی مردم چه تأثیری داره؟ آیا تأثیر میتونه مشکلات مردم رو حل کنه؟ روزنامه اقتصاد پویا نوشتی که شکاف طبقاتی به طور مکرر و هر روز بیشتر میشه، مردم قدرت خریدشون در 11 ماه گذشته هم مثل بقیه سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و یک جامعه شناس گفته که حتی کار به جایی میرسه و در حال حرکت به سمتی هستیم که جنگ به سر غذا هست. همین الان هم خشونت هایی که در خود جامعه مشاهده میشه رو این جامعه شناس به عنوان مثال بهش اشاره کردیم. اما روزنامه خراسان نوشته که دولت و ابراهیم رئیسی دستور ویژه دادن که فقر مطلق رو ریشه‌کن کنن. همین روزنامه نوشته که 33% جامعه ایران، مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و خط فقر از 980 هزار تومان در سال 90 به 11 میلیون تومان در سال 1400 رسیده به نوشته روزنامه خراسان. اما در کنار این شعارهایی که مقام های دولتی میدن، روزنامه صبح امروز نوشته که دولت با پس گرفتن لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، چرخ زندگی بازنشستگان رو به هوا فرستاده، در واقع اونها رو معلق کرده. آینده نامشخصی که معلوم نیست چگونه قرار است دولت با بازنشستگان مواجه بشه، در حالی که بازنشستگان همین حالا هم به شدت در رنج هستند، هم به لحاظ تورم و موج گرانی ها، هم به لحاظ دستمزدها و حقوق حداقلی که بهشون پرداخت میشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.